رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 15 آگوست است و من مرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ این برنامه صبح یکشنبه 16 آگوست نیز تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. وزیران خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو ملاقات میکنند. در تیراندازی ها در شرق اوکراین 3 تن از مردمی ملکی کشته شدند. در سری پل افغانستان 5 گومبار در نشری ویدیوی لاتوکوب را بازداشت کردند. به سر وزیر ژاپن ماهی اکتبر به تاجیکستان سفر میکند. مشروع خبرها. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف قرار است روز 17 آگوست در مسکو ملاقات کنند. وزارت خارجه روسیه گفت لاوروف و ظریف روی برنامه‌های هسته‌ای ایران و تلاش‌های صلح در سوریه تمرکز خواهند کرد. روابط روسیه و ایران در سال‌های اخیر گرم‌تر شده است و هر دو کشور با سیاست خارجی آمریکا مخالفت داشته، در سوریه از رئیس آن جمهوری بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف روز جمعه گفت مسکو برای ارسال شبکه‌های موشک‌های دورپرواز زمین به هوای S-300 با ایران آماده است و جهت لغو هر چه زودتر تحریمات ضد ایران کار می‌کند. در تیراندازی‌ها در شرق اوکراین 3 نفر ملکی کشته شدند. مقامات قلمرو تحت نظارت اوکراین در خط جبهه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که در یک روز اخیر بر اثر تیراندازی‌ها 2 نفر ملکی جان باخته 15 تن جراحت برداشتند. جدای طلبان طرفدار روسیه در باره هلاکت یک ساکن محلی و زخمی شدن 3 دیگر گزارش می‌دهند. 2 سرباز نیز جراحت برداشتند. سخنگوی نظامیان اوکراین اندری لیسینکا گفت تا 24 ساعت اخیر ما سطحی در 6 ماه اخیر بلندترین تیراندازی از سوی گروه‌های مسلح غیرقانونی را ثبت کردیم. پلیس افغانستان 5 نفر را با گمان فیلمبرداری لاتوکوب یک مرد و دخترش بازداشت کرده است. این مرد و دختر را فالبین یک دهه به دزدی عیبدار کرده بود. حمله به آن 2 نفر در ابتدای ماه بعد قراتشان منزل یک ساکن روستای توغی در نزدیکی شهر سری پول صورت گرفت. صاحب خانه از فالبین خواست است شخصیت دزدان را معلوم کند. وزارت داخله افغانستان گفت 5 تن روز 15 آگوست در شهر سری پول دستگیر شدند. مطبوعات ژاپن می نویسد که سروزیر این کشور شینزو آبی ماه اکتبر از همه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان بازدید می کند. این نخستین سفر رسمی رهبر حکومت ژاپن به آسیای مرکزی از آگوست سال 2006 به این سوست. 9 سال پیش سروزیر وقت ژاپن یونیتیرو کویزومی از قزاقستان و ازبکستان بازدید کرده بود. آمریکا گفته است محبوس گروسنشینی بازداشتگاه گوانتانامو را به دلایل تندرستی رها نمی‌کند. طریق با عهده از یمن 8 سال باز در گوانتانامو گروسنشینی می‌کند و وزنش حالا همگی 33.5 کیلو شده است. او را مجبوراً غذا می‌دهند ولی وکیلانش می‌گویند که طریق با عهده را باید به دلایل وضعیتش رها کنند. قضیه طریق با عهده باعث اختلاف نظرها در ماموریت آمریکا شده است. مقامات پنتاگون میگویند انتقال با عهده از گوانتانامو محبوسان دیگر را به گروسنشینی تشویق میکند، اما مقامات وزارت خارجه آمریکا از رهایی این محبوس پشتیبانی میکنند. شمار قربانیان ترکش‌های 3 روزی پیش در شهر بندری تیانجین در چین به 85 نفر رسید. 21 تن از کشته شدگان سوختار نشان‌هایند. صدها نفر دیگر در این ترکش‌ها جراحت برداشتند. سلسله ترکش‌های شدید از سوختار هنگام فراوردن بار کشتی‌هایی که مواد آتش‌انگیز داشتند سر زد. مقامات می‌گویند آغاز ترکش‌ها شبانه رخ دادند، وگرنه شمار قربانیان می‌توانست به کرد بیشتر شود. رئیس جمهوری پاکستان دیگر بار به هند اثرگیری مذاکرات دو جانبه به خاطر حل مسئله منطقه بحثی کشمیر را پیشنهاد کرده است. ممنون حسین روز 14 آگوست در پیام تلویزیونیش به مناسبت روز استقلال پاکستان گفت کشورش به اصل همزیستی آسایشته باور دارد، ولی اگر امنیتش تحت تهدید قرار بگیرد گذشت نخواهد کرد. پاکستان و همسایه و رقیب سنتیش هند سابقه روابط مشکلی دارند. آنها از زمان کسب استقلالشان از بریتانیا در سال 1947 2 دفعه برای کشمیر جنگ کردند. هر دو کشمیر را که حالا بین هند و پاکستان تقسیم شده است قلمرو خود می شمارند. و ژاپن 70 سالگی ختم جنگ دوم جهان را تجلیل کرد. امپراتور 81 ساله ژاپن آکیهیتو با اظهار تأسف عمیق گفت امیدوار است که جنگ های خرابی آور دیگر تکرار نشوند. او این سخنان را روز 15 آگوست در سالگرد 70 روز به زبان آورد که پدر او هیروهیتو شکست ژاپن در جنگ دوم جهان را اعلان کرده بود. میراث آن جنگ تا حال روی روابط ژاپن با چین و کره جنوبی که تا سال 1945 تحت مستملکه ژاپن قرار داشتند سایه انداخته. سروزیر ژاپن شینزو آبه روز 14 آگوست نیز درباره آن جنگ اظهار اندوهی بی‌کنار کرد، ولی گفت نسل‌های بعدی نباید برای اشتباه‌های گذشته احساس گناه کنند و دست کم 40 پناهجو در کشتی در بحر میانه زمین ظاهراً بر اثر نفس گیر شدن جان باختند. نیروهای بحری ایتالیا روز 15 آگوست هلاکت این افراد را تصدیق کرد ولی جزئیات دیگر نداد. ایتالیا میگوید کشتی سیگالا فولگوسی عملیات نجات را به رهبری خود گرفته، بسیاری از مسافران دیگران نجات داده است. بنا به خبرهای این کشتی با حدود 400 مهاجر در تقریبا 50 کیلومتری ساحل لیبیا قرار داشت. اتحادیه اروپا روز 14 آگوست گفت اروپا با بدترین بحران پناهجویان از زمان جنگ دوم جهان روبرو شده است. سازمان جهانی مهاجرت میگوید تنها از اول سال و تنها به ایتالیا توسط کشتی ها بیش از 101,700 مهاجر آمدند. دست کم 2040 پناهجو در راه به این کشور جان باختند.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
شنونده عزیزی مجله خبری شنبه 15 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه صبح یک شنبه 16 آگوست تکرار هم پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم به سرخطی گزارش های این نشریه مجله. نوروزگی ساکنان سلزده درواز از نقشه کوچاندن آنها به دنگره بیعت رهبری القاعده به رهبری نوی طالبان چی می دهد؟ راه حیات تاجیکستان را ترمیم می کنند. نقشه بازسازی راه دوشنبه جرگتال خانه جنرال آسایشگاه شد. سرنوشت منزل غفار صدای در کلاب و یاد از قاری یوانی آوازخانی که چشم نابینا ولی دلی بینا داشت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. یک گروهی ساکنان سلزده ناحیه درواز شکایت دارند که مقامات میخواهند آنها را علی‌رغم خواستشان به ناحیه دنگره بکوچانند. بر اضافه مقامات با پیشنهاد تنها مکان زیست در دنگره ساختن منزل همگی 7 خانواده از 10 خانواده سلزده را به دوش خود گرفته است. اما 43 خانواده باید منزل‌های نو در دنگره را از حساب خودشان بسازند. اینها خانواده‌هایی هستند که در ماه ایول بر اثر آبخیزی شدید از منزل‌های خود محروم شدند. موضوع را از دوشنبه همکاری ما شهلایخ گلخواجه پیگیری و گزارش کرده است.
تصمیم با نویه دنگره کوچونیدن سکنان دو روستای سلزده نویه درواز برخی آنها را ناراضی کرده است. در دنگره برای هر یک اویله موجر شده 8 سوتیق زمین جدا شده باید علاقه تو ششمی نویبر سولی جاری خانه ها سخته و مورد استفاده قرار بگرند. سید بحران عبدالرحمنزاده رئیس نویه درواز روز 15 آگوست با رادیو آزادی گفت پس از افت طبیعی در روستای خورگ و اوباغین جماعت ویشخرب نویه درواز دیگر هیچ امکان زندگی کردن وجود ندارد و از این خاطر باید 64 خانواده از آنجا و یه دنگره کوچ بندند. او افزود
نه نفر کلان لارو شدگیان پرا خود ساختین خونهاشون را فیزد فوندمنتاشون را برداشتن در خوشداخی چورسدهی جماعت لولادوری نوه دنگره هر نفر اقتصان لارو شدگی را امروز بعد دیابید از حساب اگنتی ذخیره‌های دولتی 50% هم مسئله چورسونش نمیدارن تقسیمشون نکنیم.
اما 43 خانواده دیگر که از سیل آسیب زیاد ندیدند ولی به دلیل نبود راه و مکتب در محل کنونی زیستشان نیز بر روی خط مهاجرشوی شامل شدند، به گفته مقامات باید خانه های نوی خود در دنگره را از حساب خود بسازند. سید بحران عبدالرحمن زاده رئیس نویه درواز میگوید
خونش آباده بکنه بیاره زمین دست دیوار کنه پوش کنه زندگی کنه جوی خم نازنی نمیشه باش چند تقریه که بیان سیب گیره برای پیشش باید ما برای اکنیم.
جناب عبدالرحمنزاده افزود با وجود آنکه همه خانواده های این دو دهه برای گرفتن زمین در نویه دنگره روزیگی داده امضا گذاشتند، اما اکنون برخی از آنها در بنیاد منزل از حساب خود سرکشی و تنبلی میکنند. این هم در حالی است که به گفته سید برهان عبدالرحمنزاده شرایط زیست در نویه دنگره خیلی بهتر است و آنها در آنجا با آب و نیروی برق، بنگاه طبی و مکتب سیاوشانه و همچنین رای منفر شده تامینند. اما احتمشو دولتوف رئیس جماعت دهات ویشخرب نویه درواز میگوید مردم و امکان مالی مستقلانه ساختن منزل در نویه دنگره را ندارند و از این خاطر سراسیما و مجبور کردن آنها از روی انصاف نیست.
زمین دادن و مشکلات برای ساختن خانه مبلغ کلان در کار این مسئله را نه میگن در کار نه آموختن در کار مقصد نیست که اون مردم برای در اینجا پرتایی و دوای خانه سازی اون مردم که مدام که اما مبلغ شرایط امکان امکانیت همون تا همون دوره را ساختن نداشته باشند.
در پای سیل ماه ایول در دهه‌های دره ویسخر و روستای کورگوادی جماعت ویشخر و نویه درباز 16 خانواده از منزل استقامتی محروم گشته، 3 پلی ماشین گذر، 4 پلی پیاده‌گرد، ویرون و ولنگار و 27 کیلومتر را خراب کردید. گفته می‌شود بنابران که خانه‌های این مردم در جای خطرناک واقعند، برای آنها در دنقره زمین جدا کردند. حیدرشاه اکبر رئیس سابق نویه درباز تصمیم کوچانیدن همه ساکنان دوده‌ها را نادرست می‌داند. او می‌گوید
فرض کنیم خانواده است که 6 7 بچه دارد. از وقتی بجا مشکل شما است، ممکن است که می‌خواهند که قسمتش بیان فرض به جا اونا ساز کنم، دیگه شما جا شما آماده باید کنند. اگر اون موضوعی که هیچ جای گفته اگر حاضر اون بخیزد مکتب از وای می‌رود، با یک دهه دیگر است، او دهه مجبور می‌شود که از نبدن مکتب خیزد و دیگه دره خالی می‌شود دیگه.
با این همه حالا چند خانواده‌ای که بر اثر آفت طبیعی ضرر جدی دیدند در دهه 400 نوحه دنقره موقتاً در خیمه‌ها جای داده شدند. در پی سیل آفت طبیعی روزهای 16 تا 23 ایول در شرق تاجیکستان 8 نفر به هلاکت رسیده، 5 تن دیگر بنامونیشان شدند. این سیل خرابی‌آور به اقتصاد تاجیکستان هم خسارات سنگین وارد کرده است که به قول مقامات رسمی به 600 میلیون سومونی معادل تقریبا 100 میلیون دلار میرسد. شهلوی خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه. شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری را با گزارش درباره افغانستان ادامه می دهیم. رهبری نوی طالبان ملا محمد اختر منصور از بیعت رهبری القاعده ایمان زواهری که میتواند با تحکیم امکانات او در مبارزه ها برای رسیدن به رهبری این گروه جنگی کمک کند استقبال کرده است. ملا منصور در حال به رهبری طالبان میرسد که گروه دیگری جنگی دولت اسلامی تلاش دارد با داخل افغانستان راه یافته طالبان را در پایگاه اصلیش تنگ کند. در این اواخر طالبان با موجی به صف دولت اسلامی پیوستن اعضا و هوادارانش روبرو شده است. حکمت الله اعظمی تحلیلگر مسائل گروه های تندرو در افغانستان بیعت رهبری القاعده با رهبری نوی طالبان را بیعت دو گروه ضعیف شده از ناچاری می نامد.
اعلان بیعت رهبری القاعده با اختر محمد منصور برای نفوذ اختر محمد منصور سر طالبان یک قوت خود بخشید. مگر مسئله مهمی هستند که چطور طالبان تانستند که ای را قبول کنند، بخاطر که القاعده نه تنها در افغانستان فعال هستند و نه تنها دشمن افغانستان است بلکه دشمن پاکستان هم است. ما فکر میکنم که اختر محمد منصور ای اجازه داشتند از پاکستان تا که امی بیعت قبول کنه، بخاطر که ای به نفع اختر محمد منصور است و غیر مستقیم به نفع پاکستان هم تمام شده میتونه.
شبکه تروریستی القاعده که در پاکستان پایگاه دارد نیز با رقابت‌های افزاینده با دولت اسلامی در مورد نقش رهبری در میان گروه‌های جهادی جهان روبرو می‌باشد. دولت اسلامی قلمروهای بزرگی را در سوریه و عراق اشغال کرده، ظاهراً جای القاعده را همچون شبکه جذاب برای هزاران داوطلبی به اصطلاح جهاد از سراسر جهان می‌گیرد. در پس منظر چنین کاهش یافتن نفوذ القاعده، ایمان زواهری چند روز پیش به رهبری نوی طالبان بیعت سپرد. این اقدام طوری به نظر می رسد تحکیم ائتلاف این شبکه تروریستی با طالبان را در مقابل چالش های نو به هدف دارد، و آن هم در حالی که ملا محمد اختر منصور در داخل جنبش طالبان است با مخالفت های زیاده دوچار شده است و برخی از رهبران ارشد این گروه جنگی که علیه حکومت کنونی افغانستان می جنگد تا حال از سپردن بیعت به رهبری نوی طالبان سرپیچی می کنند. یک عامل عمده ای که طالبان القاعده را مجبور به اتحاد میکند با باور کارشناس افغان حکمت الله اعظمی همین تهدید دولت اسلامی است که الکی در پایگاه های سنتی این دو گروه جنگجو سر بالا میکند.
طالبان با داعش به حیث یک دشمن میبینه و همچنان القاعده ماموتو. ما فکر میکنم یک کامن انمی است، یک دشمن مشترک هستند برای القاعده و طالبان. ما فکر میکنم که کاملا یک چیز هستند که القاعده و طالبان را نزدیک میسازه.
طالبان یک گروه تندروی مذهبی است که در میانه های سالهای 90 به میدان آمد و از سال 1996 با تنگ کردن نیروهای حکومت برهان الدین ربانی بر رهبری احمدشاه مسعود کابل را تصرف کرد. طالبان به دنبال از تأسیس امارت اسلامی افغانستان خبر دادند و تا سال 2001 بر این کشور حکومت راندند. بعد حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 طالبان از سپردن رهبری وقت شبکه القاعده اسامه بن لادن و دیگر افراد گمانبر در تشکیل و انجام آن حمله های خونین به آمریکا سرپیچی کرد و یک ائتلاف گسترده بین المللی تحت رهبری آمریکا عملیات جهانی ضد ترور را بر ضد طالبان در افغانستان آغاز کرد. در نتیجه رژیم طالبان الکه در پایان همان سال 2001 از کابل رانده شد. ولی جنگیان طالبان همراه با گروه های دیگری تندرو با مقاومت مسلحانه علیه نیروهای ائتلاف و ارتش حکومت نوی افغانستان ادامه دادند. حالا حکومت افغانستان تلاش دارد با طالبان پشت میز مذاکرات صلح بنشیند. به این منظور در قطر دفتر سیاسی طالبان نیز باز شده است و بنا به خبرها ماه ایول در اسلام آباد پاکستان بین نمایندگان حکومت افغانستان و رهبران طالبان نخستین مذاکرات روبرو هم دایر شد. در همین میان طالبان تصدیق کرد که اساسگذار و رهبر این جنبش ملا محمد عمر هنوز 2 سال پیش از عالم چشم پوشیده است. به دنبال اعلان شد که ملا منصور به عنوان رهبر نوی طالبان برگزیده می شود. اما این تصمیم باعث جدایی در بین رهبران ارشد این گروه جنگی شده است. برخی آنها الکی به دولت اسلامی بیعت سپردند و طرفدارانشان حالا در برابر نیروهای دولتی افغانستان علیه همسنگران سابق خود از طالبان هم می جنگند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
در ادامه مجله خبری برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. مقامات دوشنبه برای انتخاب شرکت های داوطلب جهت تحقیق و لایحه کشی یک راه مهم که کشور را به قرقیزستان میپیوندد آزمون اعلام کردند. با گفته مقامات در صورت تعمیر و بازسازیش راه وحدت جلگتول مرز قرقیزستان با تجارت منطقوی، آفریدن جای های کاری، کاهش وقت و قیمت انتقال مال و کالا، امنیت حرکت در راه ها و در مجموع با بهتر شدن زندگی ساکنان نواحی سری راه مساعدت میکند. هدف دیگر این برنامه البته رهایی تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی است. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
ابراهیم رجبزاده نماینده گروه اجرای برنامه های انشاءات گیدرو انرژتیکی تاجیکستان روزی 11 آگوست به رادیو آزادی گفت خرج و تحقیق کشیدن لایحه ترمیم و بازسازی راه از حساب بودجه دولت صورت می گیرد.
حاضرش با کفتکاوی لایحه کشی از حساب بودجه دولت مملکت. حاضرش با ما لایحه تهیه میکنیم، بعد پیشنهاد میکنیم، خو سرمایه گذاری خارجی باشه خو وطنی، بعد ساختمان را سر میکنیم.
بر اساس پیشبینی های متخصصان تاجیک کارهای تحقیقاتی و تهیه طرحی را باید تا نیمه سال 2016 به انجام برسد و شرکت های راهسازی و لایحه کشی که به این طرح رغبت دارند باید تا 20 آگوست به گروه اجرای برنامه های انشاءاتی گیدرو انرژتیکی سند های شرکت در آزمون را پیشنهاد نمایند. به گفته ابراهیم رجبزاده در آزمون برای همه باز است و شرکت های داخلی و خارجی که تجربه تحقیق و لایحه کشی راه را دارند می توانند در آزمون شرکت کنند. در مرحله اول قطعه 86 کیلومتری را ترمیم می شود که بخشی از شاهراه دوشنبه رشت جرگتال، یک راهی دارای اهمیت بین المللی بیشتر از 400 کیلومتری در تاجیکستان است. راه مذکور امکان می دهد انتقال مالی تاجیکستان بدون عبور قلمرو ازبکستان از طریق قرقیزستان به قزاقستان و سپس به روسیه و اروپا زیادتر شود و در آینده راه آهنی هم در این سمت بکشند. قسمت زیادی از شاهراه دوشنبه رشت جرگتال را با کمک بیشتر از 60 میلیون دلاری بانک آسیای رشد و دیگر مؤسسه های بین المللی هموارو ترمیم کردند، ولی قسمت از این راه که از شهرک آبی گرم شروع می شود و تا ناحیه نوراباد می رسد هنوز راهی ناهموار و سنگی است. امرولا صاحبوف یک ساکنی ناحیه وحدت که چند پیش به رشت سفر کرده است می گوید در این قسمتی راه وقتی زیادی صرف می شود و اگر ماشینتون خوب نباشد از طریق آن حرکت نکنید. عین زمان به گفته بانک آسیای رشد بعضی از قسمت های راه دوشنبه وحدت رشت جرگتال در نتیجه فلاکت های طبیعی خراب شدند. گذشته از این زیاد شدن حرکت نقلیات هم پیش از مهلت وضع قسمت های از راه مذکور را بدتر کرده است، ولی با وجود این به حساب متخصصان بانک آسیای رشد این راه امکان داده است تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و قرقیزستان از 27 هزار تن سال 2006 به 250 هزار تن در سال 2015 برسد. در این مدت تبادل مال و کالا بین چین و تاجیکستان از 14 هزار تن سال 2006 به 1 میلیون تن در سال 2015 رسیده است و از این راه 0.5 میلیون تن مال و کالای چینی به افغانستان رفته است. با گفته متخصصان تا سال 2008 سطح اسفالتی 75% راههای اتومبیلگرد تاجیکستان قسمان یا کاملا از بین رفتند و سرعت حرکت این ماشین ها در تقریبا 50% راهها فقط 35 کیلومتر در یک ساعت را تشکیل می داد. حکومت تاجیکستان می گوید در طول سالهای استقلال 1700 کیلومتر راههای نو ساخته است و یا راههای کهنه را ترمیم کرده است و عزم دارد بر اساس استراتژی ملی نقلیاتی تا سال 2025 با خرج تقریبا 900 میلیون دلار 4165 کیلومتر راه نو بسازد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله خبری ادامه گزارش‌ها از تاجیکستان، منزل جنرال غفور میرزایف معروف به غفور سیدوی در شهر کلوب را به مرکز سلامتی تبدیل می‌دهند. این حولی باشکوه 9 سال پیش در پی محکوم به حبس ابد شدن فرمانده سابق گارد پرزیدنتی به فایده دولت مصادره شده در اختیار دانشگاه کلوب قرار گرفته بود، اما بعد بنیاد بنای 7 خبته جدید برای این دانشگاه قرار شد که منزل غفور میرزایف را به مرکز سلامتی تبدیل دهند. از کلوب خبرنگاری آزادی محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
خانه غفور میرزایف فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری و رئیس پیشین اجنسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان در شهر کلوب به آسایشگاه تبدیل یافته است. این بنا بعد از بازداشت و زندانی شدن میرزایف در سال 2006 به اختیار دانشگاه دولتی شهر کلوب گذاشته بود و رهبریتش در اول قصد داشتند که آن را به کتابخانه الکترونی تبدیل دهند، اما بعد از ساختمان بنای 7 آشونه در محل دانشگاه دولتی کلوب این نقشه حذف شد و معماران گفتند که بنا بیشتر به آسایشگاه موافق است. شرافت خدایداد و معاون رهبر دانشگاه دولتی کلوب روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت کارهای ساختمانی در خانه سابق غفور میرزایف و حالا بنای نوی آسایشگاه تقریبا به پایان رسیده و احتمال در جریان سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به کلوب مورد بهره برداری قرار گیرد. انتظار می رود که آقای رحمان تا 1 سپتامبر سال جاری به کلوب رفته در جشن 70 سالگی دانشگاه دولتی کلوب اشتراک کند و همدرسی صلح امساله را با دانشجویان منطقه گذراند. خدایداد و می گوید در آسایشگاه نو شرایط استراحت و اینچنین تبابت به راه مانده شده است که نه تنها دانشجویان و استادان دانشگاه کلوب بلکه افراد دیگر نیز می تواند از آن استفاده کند. با قول مصاحبه ما بعد از فعال شدن آسایشگاه هر آموزگار حق دارد به پول 12 روز در آنجا استراحت کند. برای دانشجویان دانشگاه دولتی کلوب خدمات با نرخی نسبتاً ارزان‌تر پیشنهاد می‌شده است. خانم خدایداد و افزود
چیزی مرکز سلامتی باید شما برای که نوسایش که منازی چیل خونه داره جوش در تای خوبگو که هسته جوش مثال برحوه نیست، شرایط خدمت رسانیش خوبه، جوش موسیق نیست. اگر این نوسایش که را اونجا بکچونه این جا مرکز سلامتی شود اینجا خوبگومون با چیل خونه دیگه زیاد میشه.
غفور میرزایف فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری، سابق رئیس اجنسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و سابق پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان، سال 2005 بازداشت و بعد از یک سال از سوی دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شد. ژنرال سابق با اتهام قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیرمجاز سلاح، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم‌های وزین گناهکار دانسته شده است. مقامات میگوید غفور میرزایف در شهر کلوب در مکان خانه بنیاد کرده بود که آنجا قبلا میدانچه ورزشی و باغ دانشجویان بوده است. خودی میرزایف تا شروع جنگ شهروندی در دانشگاه کلوب به حیث استاد ورزش شاگردان را تعلیم میداد و این میدانچه بود که آنجا به دانشجویان تمرین میکرد. دودربک سیدعلیو که زمان شوروی در دانشگاه دولتی کلوب به حیث آموزگار کار میکرد به رادیوی آزادی گفت که در کدام زمان پدر میرزایف در محله میدانچه ورزش خانه داشته است و مقامات بر عوض منزل دیگر خانه آنها را گرفته قلمرو میدانچه را وسیع کرده بودند.
زیرا خونه هم خیلی هم خانواده و خواسته دوشون زهی میکرده میزوی پا کردم سالها هم اینجا کچکندن به دیگه طرف شهر بوده زیرا بکنم زلبا خیلی هم به دشتو دادن و در وقت این بینید چه روشونه رسختن و بیا که با هم حقیقت آزی عدالت هم در قرار کردن.
زیمنان بجز از غفور میرزایف از این خاندان یک زمان پرنفوذ کلوب با 3 تن دیگر در محبس به سر میبرند. برادری او عبدالرسول میرزایف و پسر داماد خواهرش عایشه میرزایف نیز به دنبال بازداشت غفور میرزایف بازداشت و با مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. بعد از این حکم بخش اعظمی از ملکیت‌های غفور میرزایف مصادره گشته، عمارت‌های ساخته او به اختیار دانشگاه و کتابخانه و مؤسسه های دیگر سپرده شدند. 8 قانون عفو که در این مدت به توصیب رسید با حکم این جنرال سابق تأثیر نگذاشته است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلو.
تصمیمی با آسایشگاه تبدیل دادن منزل جنرال غفور میرزایف در کلاب و در پایین مجله خبری یک گزارش فرهنگی از جنوب تاجیکستان، خانواده هنرمند خلقی تاجیکستان تقوی مراد خوشوقتوف مشهور به قاری یوانی میگوید که بعد آوردن دهها اسباب موسیقی و سر و لباس صحنوی آوازخوان از آثارخانه ناحیه به منزل زیستش احساس میکنند که قاری یوانی را دوباره زنده کردند. مقامات آثار قاری یوانی را در حال به خانواده‌اش دادند که آثارخانه محلی تخریب شد و معلوم نیست که بنای نوی آن کی ساخته میشود. قاری یوانی در زمان شوروی با خواندن ترانه‌های مردمی و مذهبی در بین مردم شهرت زیاد داشت. گزارش خبرنگاری آزادی آرزوی کریم را از ناحیه یوان می‌شنویم.
از مرگ تقوی مراد خوشوقتوف این آوازخوان نابینا که صدای کم نظیر داشت 14 سال سپری شد، اما ترانه های قاری یوانی در همه این مدت از فاند طلایی رادیوی تاجیکستان و از ماشین های مخلصانش همیشه بلند صدا می دهد. قربانای اوچیلده و همسری 65 ساله قاری یوانی لباس های صحنوی او را با محبت نوازش می کند.
همیشه در یاد خیالمون هست فقط، اما حاضر وای این سال 14 سال شده رفته سی بر میگم که حاضر ما قتیمونه، نمیگم در دل از دنیا گذشته که
قربانای آچلده و برای آوازخوان مشهور 10 فرزند تولد کرده است. 2 فرزند دیگر از همسر دوم این آوازخوان به دنیا آمده است. میراث هنری ثبت شده تقوی مراد خوشوقتوف زیاده از 600 ترانه را در بر میگیرد، اما نزدیکان و شاگردانش میگویند که بنابر شرکتی از حد بیشتر در توی معرکه ها صدها ترانه دیگری او ثبت نشده ماند. قاری یوانی روز 8 می سال 2002 در زادگاهش ناحیه یوان درگذشت. مخلصانش او را با نوای بهترین ترانش من آن ابرم به خاک سپردند.
من آن ابرم که می آیم دریا
و آنکه تاقای مراد خوشوقت و نابینایی تام بود، نزدیکانش میگویند ناقل های برقی که آوازخوان 14 سال پیش به دست خود تعمیر کرده بود تا امروز به این خانواده خدمت میکنند. صلاح الدین عبیدالله دایرکتور خانه فرهنگ و هنر ناحیه یوان و یکی از شاگردهای تاقای مراد خوشوقت به رادیو آزادی گفت که استادش نه تنها خونیاگری ناتکرار بلکه یک مرد زمینی کامل بود و اگرچه نابینا بود ولی همه را به چشم دل میدید.
وی از مادر همین خیل یک شخصیت کامل به دنیا آمده بود، حسیاتی بلندی درکنی داشتند. اون کس با بالای بوم میبر آمدن، آنتن های تلویزیون رو درست میکردن یا که مانگتفون های قرطگی و همین چیزا رو خودش تعمیر میکرد، هرچند که استاد یگان ذره نمیدیدن. خیلی
از 12 فرزند قاری یوانی تنها اکمل خوشوقت و 27 ساله کسب پدر رو انتخاب کرده است. او میخواهد ترانه های ناسروده پدرش رو به اتمام رساند. اکمل خوشوقت میگوید
میخواستن که برداشت تابوت با خوشان برن بالای سرشون رفت شدن روی پدر را غم‌انگیز چیره داشت وقتی که شکویدن. بعدی که ما گفتم پدر جان دعاتت که ما دوم دهنده پس کسب شما باشم، وقتی در چهره شان نگاه کردم در چهره شان آخه تبسم پیدا شد.
قاری یوانی با حروف برایل آشنا نبود و ترانه هایش را در قرائت دیگران از یاد میکرد و موسیقی میبست. تقای مراد خوشوقت تا که سال 1949 از مادر نابینا به دنیا آمده بود، دهان نابینای دیگر را که آواز شیرین داشتند برای هنرنمایی در نزد مردم تکان داد. دوره معروفیت قاری یوانی که به سرایدن ترانه های مردمی و مذهبی شهرت یافت به سال های 1970-1990 راست می آید. در آن دوره ترانه های او پیوسته از رادیو و تلویزیون پخش می شدند. تویدارها می خواستند ما از همین آوازخوان معرکه اشان را آباد کند. تقوی مراد خوشوقت تا سال 2002 از بیماری قلب وفات کرد. حکومت ناحیه یوان همساله مراسم یادبود قاری یوانی را در دایره یاران و نزدیکان و هواداران ترانه هایش برگزار می کند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
ای دریا جاله ایریا، ای دریا جاله ای، ای بیشکست سری چلو ای پنجا سال جانه.
یاد از قاری یوانی آوازخوانی که چشم نابینا ولی دل بینا داشت و در لحظه های پایانی برنامه سرخط اخبار مهم روز را یادآور می شویم. وزیران خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو ملاقات میکنند. در تیراندازی ها در شرق اوکراین 3 تن از مردم ملکی کشته شدند. در سریپول افغانستان 5 گومبر در نشر ویدیوی لاتوکوب را بازداشت کردند و سروزیر ژاپن ماه اکتبر به تاجیکستان سفر میکند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان این نشریه مجله خبری. این برنامه ما صبح یکشنبه 16 آگوست نیز تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.